بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا و استعانت از مولا برنامه آموزشیمون رو شروع میکنیم. با توجه به این حدیث نبوی که معده خانه همه بیماری هاست و به خاطر اهمیت سیستم گوارش و دفع در سلامتی انسان و اینکه اگر هر فردی دارای هاضمه منظمی باشه از بسیاری بیماری ها مصونه و اگر هم بیمار بشه بدون عارضه و به زودی شفا خواهد یافت انشاءالله، و البته لازمه این شرط توجه خاص به عمل هضم و دفع و نحوه غذا خوردن اوست، بر اون شدیم تا یکی از مباحث آموزشی این دوره اردو رو همین موضوع یعنی سیستم دفع قرار بدیم. البته دو دیدگاه در این زمینه وجود داره، یکی دیدگاه طب رایج و دیگری دیدگاه طب جامع. طب رایج معمولاً در تشخیص علل واقعی ناکار آمده ولی در مدیریت علائم مفید، و لذا ما در طب جامع هر دو رو جای خودش به کار می‌برن، یعنی برای تشخیص از طب کهن و اسلامی و برای بررسی و کنترل علائم و تجهیزات کلینیکی از طب رایج. ابتدا با نگرش جزئی نگر رایج بررسی می‌کنیم و به مقدمه این بحث که همان آشنایی با آناتومی و اعمال دستگاه گوارش می‌پردازیم. ضمن یادآوری این نکته که در همین مقوله آناتومی هم طب کهن مادر آناتومی طب رایج. دستگاه گوارش شامل دهان، مری، معده، روده کوچک و روده بزرگ است که قسمت آخر به مقعد منتهی میشه و از طریق اون مدفوع یا همون ماده زائد و دفعی به بیرون رونده میشه. در زمینه هضم غذا غدد بزاقی شامل غدد بناگوشی، غدد تحت فکی و غدد زیر زبانی با ترشحات خارجی و داخلی خود که از طریق دهان، معده، روده، لوزالمعده و کبد ترشح میشن نقش عمده‌ای به عهده دارند. پس عمل هضم از دهان شروع میشه با جویدن لقمه و وسیله دندونها که هر کدوم از دندونها عمل ویژه‌ای رو انجام میدن تا غذا خورد و نرم بشه. مثلا دندان‌های پیشین مثل کارد غذا رو میبره، دندان‌های نیش مثل نیزه غذا رو میشکافه، دندان‌های آسیاب مثل سنگ آسیاب ماده غذایی رو میسایه و نرم میکنه. زبان هم دائما از یه طرف غذا رو به زیر دندون ها میرونه و از طرف دیگه با ترشحات بزاقی غدد بزاقی دهان در واقع اون لقمه غذایی رو آغشته میکنه به بزاق، به ترشحات بزاقی. نام ماده موثره بزاق دهان پتیالینه. این بزاق مواد نشاسته غذا و در واقع قندهای پیچیده و درشت مولکول ترکیب میشه و اونا رو به قندهای ساده تبدیل میکنه. ضمن این که بزاق دهان دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی بسیار عالی هم هست. این جویدن غذا ارادیه و اختیار اون دست ماست که با جویدن زیاد یعنی حداقل 25 بار برای هر لقمه باعث راحتی معده و به دنبال اون آسایش عمومی بدن بشیم. پس زمانی که مواد غذایی به مقدار کافی نرم شد، زبان اون رو به سمت عقب دهان و گلو میفرسته. در اونجا یه عضله حلقوی غذا رو به سوی مری میرونه. مری لوله مستقیمیه که از وسط گردن تا پایین قفسه سینه ادامه داره. این قسمت دارای عضلاتی قوی هست که به تدریج منقبض و ماده غذایی رو در جهت صحیح به جلو میرونه. مثل خمیردندونی که با فشار دست ما به تیوب شمولولش خمیردندونش به اون محتویات داخلش در واقع بیرون رونده میشه. به این عمل انقباض و انبساط لوله عضلانی مری که برای جلو بردن ماده غذایی هست حرکات دودی گفته میشه. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، چطور میشه که گاهی اوقات حین غذا خوردن به فرد حالت سرفه و خفگی دست میده؟ جوابش اینه که غذا به دلایلی مسیر رو ممکنه که اشتباه طی کنه. در حالت طبیعی و صحیح عضو عضلانی زبان مانندی به نام اپیگلوت در انتهای گلو هست که به هنگام عبور ماده غذایی از دهان به مری راه نای رو و در واقع دستگاه تنفس رو می‌بنده که ماده غذایی وارد این مسیر نشه. ولی در پی بعضی عوامل مثل حرف زدن بین غذا، هیجانات، استرس ها، عدم تمرکز و غیره، این اپیگلوت کار خودش رو به خوبی انجام نمیده و این اتفاق میفته. پس تا اینجا مشخص شد که مری یک کانال و مجرایی برای هدایت ماده غذایی. خب گفتیم که ماده غذایی از راه دهان به وسیله مری داخل معده میشه. معده یک کیسه نسبتاً بزرگیه که مواد غذایی در اون جمع میشن. در واقع معده یه حفره عضلانی دارای قابلیت اتساع و ارتجاع که شکل خودش رو بر حسب محتویاتش تغییر میده. مثلا در حالت ناشتا ممکنه معده بیشتر به شکل یک لوله باشه، در حالی که بعد از مصرف یه غذای پرحجم بیشتر شبیه به یک بادکنک یا توپ فوتبال میشه. از دید دیگه معده شبیه حرف جی انگلیسیه و بیشتر متمایل به سمت چپ قفسه سینه. خب باز یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، اگر غذاتون رو نجویده در واقع پایین داده بشه، خورده بشه، چه اتفاقی میفته؟ اولا معده ناچار میشه بیش از میزان طاقت خودش فعالیت رو کوشش کنه تا غذاهای خورد نشده رو نرم و قابل هضم کنه. ثانیاً گفتیم که مواد نشاسته‌ای باید در دهان و به وسیله بزاق تبدیل به مواد قندی کوچکتر و قابل هضم تر بشن، چون شیره معده نمیتونه این کار رو انجام بده. در واقع این وظیفه به عهده‌اش نیست، این وظیفه به عهده همون آنزیم پپیالینه که توی دهان در واقع ترشح میشه و باید با مواد غذایی ترکیب بشه. پس این مواد غذایی نجویده و خورد نشده و مخلوط نشده با بزاق دهان وارد معده میشن و باعث نفخ و آروغ ترش و دلدرد و مشکلات زیادی برای معده میشه. پس در اینجا ما تا حدودی به اهمیت نقش جویدن در غذا در دهانمون در واقع پی بردیم. خلاصه گفتیم غذا از دهان توسط مری به وسیله همون مری در واقع یه کانال هدایتی هست به معده وارد میشه. معده نوع حرکت دیگه داره که برای جلو بردن ماده غذایی نیست، بلکه برای مخلوط کردن غذا با شیره‌های معده به منظور هضم بهتر غذا. در واقع میتونیم بگیم که معده آشپزخونه بدنه. وقتی که عمل هضم در معده پایان گرفت، انقباضات معده ماده غذایی رو به طرف روده میفرسته. روده کوچیک لوله باریکیه تقریبا به طول 6 متر و برای اینکه در شکم جا بشه چندین بار تا خورده. این عضو هم عضلانیه و با این حالت خود مواد غذایی رو در عقده حرکت در میاره. همچنین در داخل روده کوچیک 4 الی 5 میلیون برجستگی کوچک یا پرز وجود داره که در جذب مواد غذایی از سطح روده نقش عمده‌ای داشته داره. شیره های گوارشی روده هم بر حسب نوع غذایی که باید هضم پیدا بکنه تنظیم میشه که عبارتند از شیره صفرا، شیره لوزالمعده، شیره روده. بخش ابتدایی روده باریک 12 یا 12 نام داره و در اون مجرایی به نام کانال کلدوک قرار داره که از یک طرف به کبد و از طرف دیگه به روده متصل میشه. ضمن اینکه کانال دیگه‌ای هم از لوزالمعده یا پانکراس به روده کوچیک متصله که ترشحات لوزالمعده رو در اون می‌ریزه. همین شیره‌هایی که نام بردیم، مثلا شیره صفرا، خب از طریق کبد که ترشح میشه توی کیسه صفرا جمع میشه و از طریق اون کانال کلدوک میاد به روده باریک میریزه. شیره لوزالمعده هم از طریق همین کانال در واقع از لوزالمعده به روده باریک میریزه. در جدار ابتدایی روده کوچک غدد بسیاری وجود داره که اونها هم به نوبه خود ترشحاتی رو برای تخمیر و هضم و قابل جذب سازی ماده غذایی در اون میریزن، ترشح میکنن. میکروب های مفید زیادی هم باز در همین روده وجود دارن و در تخمیر و تبدیل ماده غذایی کمک میکنن و یاری دهنده عمل گوارش هستن. پس گفتیم که تغییر نشاسته به قند عمدتاً در دهان، تبدیل و تغییر پروتئین‌ها یا همون مواد گوشتی در معده، تغییر مواد چربی در روده‌ها اتفاق می‌افتد. خب از اینجا به بعد سرنوشت ماده غذایی میخوان ببینیم که چی میشه. ماده غذایی بعد از این تغییرات و قابل جذب شدن توسط پورت هایی که گفتیم در سطح روده مفروشن جذب میشن. به کجا میرن اینها؟ حالا از اینجا به بعد راجع به سرنوشت ماده غذایی قابل جذب تفاوت های عمده در طب رایج و طب جامع وجود داره. پس این مبحث رو فعلا همینجا نگه می‌داریم، لطفا از خاطرتون نره تا بعدا مفصلا به اون بپردازیم. خب حالا آیا تمام مواد غذایی خورده شده مفید و قابل جذب است؟ خیر، قطعا مواد غیر قابل جذب و زائدی هم وجود داره. این مواد سمی و زائد باید از بدن دفع بشن. پس موادی که قابل جذب برای بدن نباشن از طریق روده کوچک وارد روده بزرگ یا کلون میشن. روده بزرگ حدود 2 متر درازا داره و به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول در سمت راست، یعنی از خاصره راست مجاور پهلوی راست هست تا زیر کبد که مستقیما این لوله در واقع این روده بزرگ بالا میاد، به نام کلون صعودی یا کلون بالا رونده. بخش دوم روده بزرگ یا کلون در واقع عرضی از پهلوی راست و زیر کبد به طور مورب یا عرضی تا پهلوی چپ میرسه. بر همینه که بهش میگن کلون عرضی. بخش سوم از پهلوی چپ به سمت پایین برگشته و تا خاصره چپ ادامه پیدا میکنه و مختصری پیچ خورده تقریبا به شکل اس در اومده و به کلون نزولی یا پایین رونده معروفه. سپس به راست روده ختم میشه. قسمت ابتدایی کلون یا همون کلون صعودی در سمت پایین تقریبا پهن‌تر و وسیع‌تره و روده کور نام گرفته. اینجا محل اتصال روده باریک به روده بزرگه. در همین جای که در واقع در همین روده کوره که برآمدگی دریچه مانندی وجود داره که مانع برگشت مدفوع یا همون مواد زائد از روده بزرگ به روده کوچک میشه. در ضمن باز در همین جا، یعنی قسمت ابتدایی کلون یعنی روده کور، زائده کوچکی به نام آپاندیس به درازای 2 الی 10 سانتی متر وجود داره که تهش مسدوده و این زائد آپاندیس گفتیم نام داره. شرایطی مثل ورود مواد غذایی و رشد میکروب ها ممکنه که باعث تورمش بشه و آپاندیسیت رو ایجاد بکنه. پس زائده ی آپاندیس در کدوم قسمت بدن ما قرار داره؟ در سمت راست. خب گفتیم که مواد زائد از روده کوچک وارد بخش اول روده بزرگ یا همون کلون صعودی میشه، در حالی که هنوز ممکنه یه مقدار آب و مقداری از تتمه مواد غذایی جذب شدنی رو داشته باشه. پس کلون صعودی با حرکات ویژه‌ای خود به صورت رفت و برگشتی این مواد رو در داخل خودش چندین بار بالا و پایین میبره و برمیگردونه و بعد از اتمام این عمل، یعنی اینکه باز جذب آب و تتمه مواد غذایی مفید در واقع انجام شد، محتویات کلون صعودی به قسمت بعدی چی بود؟ کلون عرضی و بعد از اون به کلون نزولی وارد میشه به وسیله حرکات ویژه‌ای که عبارتند از تنگ شدن یک قسمت و باز شدن قسمت پیشینمون. در نتیجه مدفوع اندک اندک به جلو رونده میشه و نهایتاً در انتهای روده نزولی، کلون نزولی که گفتیم تقریباً به شکل اس هست، جمع و خزانه میشه تا به موقع وقتی پر شد با یک سری تحریکات و ایجاد حس تخلیه از طریق مجرای مقعد دفع بشه. این عمل در مدت 24 ساعت چندین بار و تحت شرایط خاصی باید انجام بشه که در جلسات آینده به اون اشاره خواهیم کرد انشاءالله. خب حالا برمیگردیم سراغ اون بحثی که گفتیم اونجا نگه داشتیم و الان قراره بهش بپردازیم. گفتیم که طب رایج خیلی نظری روی طبخ ماده غذایی جذب شده در کبد و اینکه مرحله تکمیلی و نزج اصلی مواد غذایی و استحاله اون و تبدیل به اخلاط چهارگانه در کبد انجام شه به این مورد نظری نداره خیلی و کبد رو بیشتر مسئول تولید یه سری آنزیما خصوصا مثلا حالا آنزیمای گوارشی میدونه و تا حدودی هم مسئول ذخیره مواد غذایی و توزیع اونها به مرور و به موقع نیاز بدن میدونه، در حالی که طب جامع برای سرنوشت مواد غذایی از دهان تا پایان دستگاه گوارش 4 مرحله یا 4 طبخ قائله. طبخ اول در دهان انجام میشه، طبخ دوم در معده هست، طبخ سوم در روده و طبخ چهارم و مهمترین مرحله در کبده و تحت یه سری شرایط خاص. کبد یا جگر یکی از اعضای رئیسه بدنه و مبدأ قوه تغذیه است. جسمی مرکب از گوشت و عروق و شرائین و قشایی که اونو پوشونده. رنگش شبیه به خون بسته است. جاش در سمت راست بدنه. پشتش مجاور دنده ها و شکمش چسبیده به معده. تولد اخلاط اربعه درون کبد صورت میگیره به این صورت که کبد مایه‌ای به نام زرداب یا شیره صفرا رو تولید و در کیسه صفرا ذخیره میکنه. در موقع هضم غذا این صفرا به روده کوچک میریزه. مواد غذایی خصوصا چربی ها رو مستحیل و به حالت صابونی در میاره تا قابل جذب باشد. محصل این استحاله مایعی شبیه به آبکشک غلیظ به نام کیلوسه. این کیلوس یا کشکا به وسیله عروق ماسارقای کبد جذب و به کبد میرن. در اونجا پخته میشن، تبدیل به چیزی به نام کیموس میشن. سپس مواد سمی و مضر اون توسط کبد بی اثر و خونسا میشه و اخلاط مختلف مثل صفرا، بلغم، دم و سودا رو که لازمه ایجاد اعضا هست تولید میکنه. ضمن اینکه ارواح هم از لطائف اغذیه و لطائف بخارهای اخلاط تشکیل میشه. این ارواح سه نوعن، سه قسمن در واقع، به نام روح حیوانی، روح نفسانی و روح طبیعی. و اینجاست که در طب کهن میگیم این غذایی که میخوریم هم باعث تغذیه جسم ماست و هم سبب تغذیه روح ماست. این یه نمونه از تفاوت‌های طب جامع و طب رایج بود که به اون اشاره شد. تفاوت دیگه یه طب رایج نسبت به طب جامع که گفتیم طب رایج در تشخیص علل واقعی بیماری ها ناکار آمده. این مورد رو ما میتونیم با مثالایی توضیح بدیم. مثلا ایجاد کهیر و خارش و راش که در اثر گرمی بیش از حد و غلبه صفراست و نهایتا از گرمی کبده و طب جامعه یا همون طب کهن به راحتی با دادن یه سری خنکیجات و درمانهای خیلی ساده و بدون عارضه اونو درمان میکنه، ولی در طب رایج میگن حساسیت و آلرژیه و آنتی هیستامینا و داروهای مختلفی میدن که خودش عوارض سوء زیادی داره و نهایتا هم که هرچا توی درمان به دلیل تشخیص اشتباه موفق نبودن میگن عصبیه. یا سردی بیش از حد معده که منجر به سوء هاضمه، آروق ترش، احساس سنگینی و نفخ معده میشه، طب رایج سری میگه مثلا حالا ورم معده است و زرای شیمیایی مثل کلیدینیونسی، اورانیتیدین، سایمیتیدین، اومپرازول و غیره استفاده میکنه. در حالی که طب جامع با استفاده از اغذیه گرم مثل زنجبیل یا هم نسخه همگانی راحتی که به نام گردو درمانی هست و بهش اشاره خواهیم کرد، یا دستورهای دیگه ساده‌ای که بی‌عارض است، این مشکل رو خیلی راحت درمان میکنه. مثلا در حالت سردی بیش از حد روده ها که فرد احساس سفتی روده و شکم داره، در نتیجه طبیعت بدن برای جبران این حالت تحریک میکنه کبد رو برای تولید صفرا، به خاطر اینکه این در واقع حالت رو رفع بکنه، و اینجاست که التهاب صفرا پیش میاد و موردی هم نیست. ولی در طب رایج افراد فکر میکنن که صفرا مشکل پیدا کرده و میان خیلی زود و راحت کیس صفرا رو بر میدارن. همچنین در طب رایج اسهال رو به روده ها نسبت میدن و برای درمان اون میان داروهایی تجویز میکنن که روی روده ها اثر بذاره. و انواع سردرد ها رو ما داریم در طب رایج، یه لفظ کلی مثلا میگیرن یا سینوزیت رو انتخاب کردن، به همه سردردها اکثرا این لفظ کلی رو اطلاق میکنن، در حالی که در طب جامع هر سردردی با یه سری علائم خاص خودش گویای علت و مشکل خاصیه که با یه شرح حال ساده با دقت به علائم فرد اون سردرد رو میشه علتش رو به اصطلاح متوجه شد و خیلی راحت درمانش کرد. مثلا سردرد ناشی از غلبه صفرا به یه سری علائم و یه درمان خاص، سردرد ناشی از غلبه دم همینطور، سردرد ناشی از غلبه بلغم، حتی سردردهای ناشی از مشکلات گوارشی و هضم غذا که طب جامع با درمان و اصلاح وضعیت گوارشی فرد مشکل سردردش رو هم در واقع برطرف و درمان میکنه. شاید این مورد جدیدی باشه که ما میشنویم، مثلا درد نیمه راست سر ممکنه مربوط به مشکل کبدی ما باشه، یا درد نیمه چپ سر ما مربوط به مشکل تحال ما باشه، یا درد پشت سر ممکنه از بیماری کلیه باشه، یا حتی قابل تصور نباشه که بین سردرد و مشکل رحمی یا گوش درد و مشکل تخمدان بتونه ارتباطی وجود داشته باشه. از بس که ما توی طب رایج در واقع عادت کردیم بشنویم که علت سردرد مال همون سر یا گوش درد علتش همون عضو در واقع همون گوشه، این هاست که طب رایج رو جز نگر کرده، دوچار سطحی نگری شده، فقط علامت درمانی میکنه بدون اینکه به علت واقعی بیماری ها در واقع به طور ریشه‌ای و عمقی نگاه کنه و بپردازه. و این نوع درمان شاید به صورت مقطعی و لحظه‌ای و آنی جواب بده، ولی در دراز مدت و درمان اصل بیماری بی تاثیر و ناموفق خواهد بود. انشالله در جلسات آینده مباحث کاربردی‌تر و مفصل‌تری رو راجع به این زمینه عنوان می‌کنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.